بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله تقیه بود، گفتیم که ما وقتی ملاحظه میکنیم روایاتی ره که برش تقیه وارد شده، ما متوجه میشیم که این تقیه در دو مورد به کار رفته. یکی تقیه مداراتی. مراد ما از تقیه مداراتی یعنی حسن معاشرت هست با مخالفین. گاهی وقتا گفته شده تقیه در مراد از تقیه یعنی با مخالف، با کسی که امامت الهیه را قبول نداره مثل کسی برخورد کنیم که مؤمنه. همون معاشرتی را که با مؤمنین داریم، همون معاشرت را هم با مخالفین و منکرین امر امامت داشته باشیم. این یک ارتباط واحد بین یک فرقی نذاریم بین یک مؤمن و یک مخالف. همون گونه که با مؤمن یکی از وظایف دینی ماست که حسن رفتار رو داشته باشیم، همین حسن معاشرت و حسن رفتار رو به عینه با مخالف هم داشته باشیم. این یکی از تقیه. و یه تقیه ای داریم، تقیه خوفی، که این با معنای عرفی و لغویش هم سازگاره. یعنی چی؟ یعنی مراد اینه که ما در جایی که خائف هستیم، حالا چه خائف بر خود، چه خائف بر دیگری، چه خائف بر مال، چه خائف بر نفس، چه خائف بر بدن، وقتی که خائف هستیم می توانیم اون وظیفه اولی خود را رها کنیم، می توانیم اون وظیفه تام را رها کنیم به وظیفه ناقص بپردازیم. یعنی اون وظیفه را انجام بدیم به شکل ناقص انجام بدیم. مثل این که وظیفه ما اینه که وضو که می گیریم مسح بر رجلین کنیم، اما میتونیم در مواضع خوف مسح بر رجلین نکنیم، مسح بر حائل کنیم. و مسح بر حائل ربطی به چیه؟ به مسح بر رجلین و قدمین نداره. یا در وقت نماز خوندن به جای اینکه سجده رو بر زمین انجام بدیم، سجده رو بر غیر عرض و غیر نباطل عرض انجام بدیم. مثل این که بر لباس ما سجده کنیم، بر فرش سجده کنیم. این روایاتی که مربوط به خوف زیاده، چند تا نمونه مثل ذکر می کنم که این چند تا نمونه مثالیست برای چی؟ برای تقیه خوفی. حالا فرق نمی کنه این خوف در روایات کلمه تقیه آمده، هم در مورد خوف از غیر مسلمان، هم از خوف مسلمان مخالف، و هم در موارد خوف، خوف از یک امر طبیعی، خوف از یک حیوان، خوف از یک درنده، خوف از یک لص و دوز. تغییر به معنای اینا به کار رفته در مواردی که مطلق خوف باشه به کار رفته. حالا ادامه داره. خب به بعضی از این احادیثش اشاره می کنیم. روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. خب عن الرجل یسجد علی المسحه. میگه سوال کردم از امام، کسی که بر مسح سجده می کنه. مسح عبارت از کسا و لباسیست که از موی حیوان درست شده. میگه سألتُر دیگه انا الرجل یسجد علی المسح فقال اذا کان فی تقیه فلا بأس. اگر در مورد تقیه باشه اشکال نداره، میشه بر مسح چیه؟ مسح سجده کرد. در اینجا مسلم اینه که تقیه از مخالفه، نه تقیه از کافر. نه تقیه مثلا از حیوان، از درنده، اینا نیست، تقیه از مخالفه. خب چون در نزد مخالف چیه؟ در نزد مخالف سجده بر کسایی که متخذ از موی حیوانه اشکال نداره، چون اونا در محل سجده جنس ره معتبر نمیدونه که از چه جنسی باشه. بر هر چیزی میشه سجده کرد، بر زمین، بر فرش، بر پلاستیک، بر پشم، بر پنبه، بر هر چیزی میشه سجده کرد. فقط انسان باید پیشانی رو بگذاره برای روی شی، حالا اون شی جنسش مهم نیست، هر چی بخواد باشه. حتی میتونه مثلا بدن یک انسان باشه، میتونه بدن یک حیوان باشه. پس این مراد از تقیه، تقیه چیه؟ تقیه از مخالفه. اما این تقیه از مخالف تقیه مداراتی است یا تقیه خوفی است؟ قبلا گفتیم از ادله تقیه مداراتی هیچ استفاده نمیشه که در مقام مدارات میتونیم وظیفمون رو ترک کنیم. بذار ما این رو حملش کردیم بر چی؟ بر تقیه خوفی از مخالف. آدرس این روایت هست جلد 5 صفحه 349 حدیث 3. روایت دیگر که در تقیه خوفی است روایت ابی الصباح عن ابی عبدالله علیه السلام، امام فرمودند ما صنعتم من شیئن او حلفتم علیه من یمینن فی تقیتن فانتم منه فی سعته. هر کاری که در مقام تقیه انجام بدید یا قسم بخورید، مراد قسم کاذبه، چون قسم صادق که جایزه، کشکال نداره که من قسم صادق بخورم که الان روزه، الان اینجا مثلا فلان مکانه، یه قسم صادقی بر یک امر، هر امری میشه قسم خورد. قسم خوردن از محرمات نیست، مراد از حلف، حلف کذبه. من یمین فی تقیت فانتم فی سعت، شما در وسعت، یعنی هر کاری انجام بدید که خلاف شرع باشه، که یکی از امثلش کذب، دروغ در یمین، کذب قسم خوردن به دروغ. امام میفرماد هر کاری که انجام بدید به قرینه حلف که خلاف شرع باشه، اما اگر در تقیه باشید اشکال نداره. حالا این تقیه چه از مخالف باشه، چه از موافق باشه، چه از کافر و غیر مسلمان باشه، اطلاقش هست. میگه شما در مقام حفظ، حفظ جان، حفظ بدن، حفظ مال، شما اگر در مقام حفظ کاری بر خلاف شریعت انجام دادید، چیه؟ اون کار اشکال نداره، شما آزادی. اینم تقیه خوفیه. منتها در روایات این تقیه محدود شده که بعد میخونیم. آدرس این روایت هست جلد 23 حدیث 224 صفحه 224 حدیث 2. روایت سوم روایت داوود سرمی هستش عن ابی الحسن الثالث از امام هادی علیه السلام. خدمت شما عرض کنم که داره هل یجوز السجود علی القطن والکتان من غیر تقیه. ما در موضع تقیه نیستیم، میتونیم بر پنبه و بر کتان سجده کنیم؟ امام در جواب فرمودن جایز و اشکال نداره. این تقیه ای که هستش مسلم تقیه از مخالفه، چون در نزد غیر مخالفین یعنی کفار مهم نیست سجده بر چی انجام میدید، اونا کاری ندارن. شما اگر سجده کردین اون مسجد شما و محل سجود شما چی باشه در نزد اونا اهمیتی نداره. این تقیه از مخالفینه و ما حملش کردیم بر تقیه خوفی به همون توضیحی که در حدیث اول عرض کردم. آدرس این روایت از جلد 5 صفحه 348 حدیث 6. بله، اما میخوام بگیم که این عنوان در اذهان هست، این قراره در تقیه از مخالف. روایت 4 روایت محمد ابن مسلم هستش عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام، گفت این رقم میکنه از خود امام. امام فرمودن انما جعلت تقیتو لیحقن بها الدم. چرا خداوند تغییر جعل کرده؟ برای اینکه دما حفظ بشه. خب ما این لیحقن به الدم قرینه قرار دادیم برای اینکه مراد از تغییر خوفی است، یعنی انسان خائفه بر اینکه اگر برخلاف تغییر عمل کنه جانش در معرض خطر باشه. فاذا بلغ الدم فلیس تقیه، اما اگر به دم رسید دیگه تقیه در کار نیست. فاذا بلغ الدم یعنی شما می توانید تقیه بکنید تا حدی که حفظ جانتون رو بخواید بکنید میتونید تقیه کنید، مگر اینکه چیه؟ مربوط به دم بشه، یعنی شما برای حفظ جانتون مجبور باشید کسی دیگری رو به قتل برسونید، نفسی را که محترمه او رو بخواید بکشید. نه فاذا بلغ الدم، اگر حفظ جان موقوف بر این شد، بر دم شد، اینجا دیگه تقیه نیست. یعنی شما نمیتوانید برای خاطر حفظ جان خودتون چیه؟ دیگری رو بکشید. مثلا اگر انسان رو به یک جنگی، به یک چیزی دعوت کردن که انسان کشتن اون انسان‌های مقابل در اون جنگ جایز نمیدونه، انسان نمیتونه برای خاطر حفظ جان خودش اونها وارد جنگ بشه. وارد جنگ شدن اشکال نداره، نمیتونه برای حفظ جان خودش طرف مقابل رو به قتل برسونه. نه دیگه، اینجاست دیگه، میگه لیحقن به الدم. ما در هر امری یعنی تقیه میکنیم، یعنی خلاف وظیفه انجام میدیم، واجب رو ترک میکنیم، حرام رو مرتکب میشیم تا نفسمون حفظ بشه. اما اگر حفظ نفس موقوف بر دم شد، اینجا دیگه تقیه جایز نیست. یعنی خون ریختن، خونی که حرامه، اگر به خاطر حفظ جان خودمون بشه نمیتوانیم خون رو بریزیم. مثل این که برای مثال اگر کسی ما رو اکراه کرد برای اینکه زید رو کتک بزن، زید رو مجروح کن، زید رو مسلوم کن، زید کسیست که جرح و ضرب و جائزیست، حرام. اما اگر ما رو تهدید کردن که اگر زید رو کتک نزنیم به قتل بیرسیم، اینجا بر ما جائزه. میتونیم زید رو مجروح کنیم، میتونیم زید رو مضروب کنیم، اما اگر گفتن نه زید رو بکش و الا تو رو میکشیم، اینجا دیگه اذا بلغ التقیت و عدل فلا یجوز، اینجا دیگه جایز نیست. من نمیتوانم برای حفظ جان خودم زید رو چیه؟ به قتل برسونم. اما دون القتل هر کاری که گفتن جایزه. کتک زدنش جایزه، مجروح کردنش جایزه، مسلوم کردنش جایزه. بله. اما اگر گفتن کسی را اکراه کردن که زید را بکش و الا کشته میشه، لذا فتوای مشهور فقها هم همینه که اگر کسی را اکراه بر یک عمل محرمی کردن، اگر دون القتل باشه جایزه. کتک زدن، لتو پار کردن، حتی اگر به ما بگن یک دست زید را قطع کن بلا میکشیم، بر ما قطع دست زید جایزه. اما اگر به مرحله قتل زید رسید که جایز نیست، نمیتوان خدمت رو عرض کنم حفظ نفس واجبه، این جایز که میگیم یعنی حرام نیست، بلا در این مثال ها واجبه، یعنی جایزه در مقابل حرامه. اگه تهدید به قتل نکنن اون متناسب مثلا گفتن کتکش بزن لیلا تو رو کتک میزنیم، اونجا دیگه نمیتونیم. این اشاره به مناسبت میاد که این خوف ضرر، اون ضرر باید از اون ضرری که میخواییم به دیگری وارد کنیم مهم مساوی و مهمتر نباشه. لذا ازا بلغ تقیت و عدم فلا تقیت فلیس تقیت فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. اگر بگن مکان اختفاء زید رو بگو که زید رو میخوان به قتل برسونن، نمیتونن. یعنی مکان اختفاء زید رو بگن که خودم رو نجات بدن، برای اینکه جان خودم حفظ بشه مکان اختفاء زید رو بگم. فرض اینه که زید چیه؟ در معرض قتل، در معرض دم هستش. اون دیگه نه، اون از بس خارجه. یه دفعه فرض میکنیم زید محدور دمه، اون نه، زید کسیست که دمش محترمه، یعنی قتل شرعا جائز نیست، حرامه. نه اگر این نبود علال قاعده این حکم رو نمی کردیم. چرا؟ چون به جهت این که قتل دیگری حرامه، حفظ نفسم واجبه، وقت میشه تضاهم بین این واجب و حرام. بر من واجبه که نفس خودم رو حفظ کنم، بر من حرامه که زید رو به قتل برسونم و من مستر بین احده ما هستم. وقتی که مستر بین احده ما شدم میشم مخیر بین حفظ نفس خودم و بین چی؟ و بین حفظ نفس دیگری. آدرس این روایت هست جلد 16 صفحه 234 حدیث 2. بله حدیث 14 ببخشید، حدیث 14. روایت پنجمی هم به همین مضمونه. روایت ابی حمزه سومالی است عن ابی عبدالله علیه السلام انما جعلت التقیت لیحقن به حدن فاذا بلغت التقیت عدن فلا تقیت. با یه اختلاف جزئی در همون باب حدیث 2، روایات تقیه خوفی زیاده. خب پس ما خوب دقت کنیم، در روایات دو تا عنوان، دو مورد عنوان تقیه به کار رفته، یکی تقیه مداراتی و یکی تقیه خوفی. از تقیه مداراتی چی استفاده کردیم؟ فقط استفاده ما از تقیه مداراتی حسن معاشرت بود، نبیشتر. یعنی ما باید با مخالفی حسن معاشرت داشته باشیم، یعنی با کسانی که از مسلمان‌ها که اعتقاد به امامت ندارن همون گونه برخورد کنیم که با مسلمان معتقد برخورد میکنیم. نه شارط مستحب واجب نیست، یعنی مستحب یکی از مستحبات بسیار اکید، یکی از دعوتهای شریعت، یکی از مطلوبات دشاره. حسن معاشرت با مخالفینه، یعنی با مخالفینم مثل موافقین برخورد کنیم. صرفا شما در ارکان اسلام با اونا موافقیم، اونا اعتقاد به توحید دارن، ما هم اعتقاد به توحید داریم، اونها اعتقاد به رسالت دارن، ما هم اعتقاد به رسالت داریم. اگر گفتیم اسلام 3 رکن داره، رکن سومش اعتقاد به معاد، اون هم اعتقاد به معاد دارن، ما هم اعتقاد به معاد داریم. اختلاف ما در چیه؟ در امر امامته. اونها معتقد به امامت الهیه نیستن، برای هیچ کسی این امامت جعلی و نسبی که نسب شده باشه مجعول باشه از ناحیه حق تعالی، از ناحیه خداوند، اونا قائل نیستن. ما ها قائلیم که این امامت برای بخشی از افراد جعل شده، امامت در مسلمین از نبی اکرم گرفته تا حضرت حجت، این امامت جعل شده. اختلاف اون در امر و مسئله امامت الهیه است. خوب دقت کنید. نه، اونا هم جز همین روایت هست، ما این روایت ها رو قبول نمی کنیم. بلو سندشن خوب باشه. باهتو هم گفتیم معنای بهتان مبهود کردن نیست، بهتان زدنه. گفتیم ائمه امام فرمودن روایات ما را حمل بکنید چی بر کتاب و سنت. سنت پیغمبر چیه؟ رعایت قطعیه چی بوده؟ نکات اخلاقی بوده در معاشرتشون هم با مسلمین هم با غیر مسلمین. پیغمبر نکات اخلاقی رو کاملا چیه؟ رعایت میکردن. برو کنت فزن قریز القلب، اگر برخوردهای تندی رو داشتی نه، کاملا اخلاقی بوده. پس بنابراین عنایت کنی در تقیه مداراتی فقط همین مقداره نبیشتر. اما ما در مقام مدارات میتونیم بر خلاف وظیفه عمل کنیم؟ به هیچ وجه ما چنین دلیلی نداریم. آیا این مدارات اینقدر در شریعت محبوبه که حتی به صورت ظاهر هم بر خلاف عمل کنیم؟ مثلا الان وضو بگیریم با چی؟ با قصد رجلین، بعد بریم در پشت سر دوباره وضومونو چکار کنیم؟ تکرار کنیم با مسح رجلین. از این روایات اینا استفاده نمیشه اصلا. الان نماز بخونیم با اونها مداراتن، یعنی بر فرش سجده کنیم، بعد برگردیم در منزل خود و مکان خود و باز دوباره نمازمون رو اعاده کنیم و سجده کنیم بر عرض مثلا. از تقیه مداراتی اینا اصلا به دست نمیاد. که این مدارات خوب دقت کنید، دو مورد رو گفتم به دست نمیاد. یکی این که خلاف وظیفه اصلا عمل کنیم، یعنی یه نمازی بخونیم که در نظر ما اون نماز باطله و با اون نماز باطل اکتفا کنیم. یکی این که نمازی رو بخونیم که باطله اما بعد اون نماز رو تکرار کنیم. این دو مورد از این روایات به دست نمیاد. نه این نه نه دقت نشد. آیا این نحوه از عمل هم مستحبه؟ این به دست نمیاد. و معلومه که جایزه، بحث جوازش نیست، بحث استحبابشه. جوازش که معلومه جایزه. نه اطلاق داره در دلیلش که حتی تظاهر کنی. یه دفعه ببینید این تظاهر دو قسمه. یه دفعه تظاهر غیر اخلاقیه، یه دفعه تظاهر خودش اخلاقیه. تظاهر اخلاقی مثل این که ما رو دعوت میکنن سر سفره و ما هیچ اشتهایی به غذا نداریم، اما طوری برخورد میکنیم که ما چیه؟ انسانی هستیم که اشتها به غذا رو داریم. این بهش میگیم تظاهر اخلاقیه. اما یه دفعه تظاهر غیر اخلاقیه. مثل چی؟ مثل این که شما مثلا نسبت به یک آقای خیلی چی هستی؟ بدتون میاد از یک شخصی، از زیاد خیلی بدتون میاد. این در جلوی شما تظاهر کنه دشمنی خودش رو به زید. دقت کردیم؟ یا این که شما در نظر شما یک کتابی خیلی کتابی به درد نخوریه و در نظر شما اون کتاب برعکس خیلی کتاب خوبی هم هست، شما تظاهر کنید کار این کتاب اصلا به درد نمیخوره. اینا غیر اخلاقیه. از روایات تقیه مداراتی این نحوه از مدارات غیر اخلاقی استفاده نمیشه. شما اگر نمازتون رو بیاید پشت سر زید بخونید بعد برید نمازتون رو اعاده بکنید، این کار شما غیر اخلاقیه. بله، مدارات اینه که نمازتونی به یک زمانی انجام بدین که در اون زمان زید دیگه نماز نمیکنه. مثلا زید در مسجد الف نماز میکنه، شما نرین در مسجد الف نماز فرادا بخونین، برین در مسجد به نمازتون فرادا بخونین که یک مسجدیست برای نماز فرادا. این میشه کار اخلاقی. این که شارع ترغیب کرده باشه ما رو، امام ترغیب کرده باشه ما رو به یک مدارات غیر اخلاقی، دقت کردیم؟ اونا رو بیاد اشاره میکنم، اونو بعد مستقلن اشاره میکنم. اونم گفتم دیگه، روز اول گفتم، باید در مجموع رو نگاه کرد، لذا پاره از این روایات رو نپذیرفتیم. نه روایت قبول نکیم، ولو سند چند معتبر باشه. عرض کردم حالا فعلا در این دایره خودم که داریم صحبت میکنیم، گفتیم از اینها در تقیه مداراتی ما بیش از این استفاده نکردیم که حسن معاشرت با مخالفین به امریز هم عقلانی هم اخلاقی. آره، حالا اگر نگیم که انسان باید با همه مردم حسن معاشرت داشته باشه بحث دیگریه، فعلا در این مقدار از روایات استفاده میشه حسن معاشرت با مخالفین، اما این هم یه امر عقلانی است و هم یه امر اخلاقی است. اما در این حسن معاشرت میتوانیم به وظیفمون عمل نکنیم؟ از این روایات اشکال نداره شارع مقدس بگه که در این، اما چنین چیزی رو ما نداریم. یا اینکه تظاهر بکنیم و عملی رو به خلاف واقع تظاهر بکنیم بعد تکرار کنیم، آیا این چنین چیزی هم مطلوب عند الشارع؟ نه، چنین چیزی. و ما اون روایتی که امام فرمود لا اتقی فی النبیز و المسح علی الخفه بر این معنا حملش کردیم. امام گفت من معاشرت خوبی دارم، اما به خاطر این معاشرت حرام رو مرتکب نمیشم، شرب نبیز نمی کنم یا مسح بر خفه نمی کنم ولو بعدم برم تکرار کنم، این کارا رو نمی کنم. نه مسح بر خفه می کنم نه شرب نبیز می کنم، اما در حسن معاشرت هم دارم. این نسبت به تقیه مداراتی. پس در تقیه مداراتی که به حل بحث ما اتفاقا در زمان حاضر تقیه خوفی نیست، تقیه مداراتیه. انسان مسافرت میکنه به بلادی که اکثرش مخالفی نه، اگر در نماز جماعت که بعدن اشاره خواهم کرد یا در مساجد اونها نماز بخونه یا در نماز جماعت اونها شرکت کنه، نمیتواند بر غیر، به خاطر مداراتی، نمیتواند بر غیر مایسخ و سجود سجده کنه. و اگر هم تکرار بکنه نمازش درسته، اما مطلوبیت این عمل، این عمل هم در شریعت مطلوبه. ما بریم در مسجد نماز بخونیم بعد برگردیم خونه نماز رو اعاده کنیم، این هم مطلوبیتش ثابت نیست. تقیه مداراتی اینه نمیگیره. خب بفرمایید. ارشاد جاهل که وجوبش هست گفتیم اصلا این چیز مواردی رو نمیگیره. خدمت شما عرض کنم که این از باب ارشاد جاهل نیست، اما از باب نهی از منکر و امر به معروف این در جای خودش گفته شده که باید اون معروف و منکر در نزد فاعل معروف و منکر باشه. مثلا اگر یک مسلمانی شرب نبیذ میکنه و معتقده که شرب نبیذ حلاله، دلیل نهی از منکر اینجا رو نمیگیره. یا یه مخالفی مسح بر خفین میکنه و معتقده که این وضوء صحیحه، ادله نهی از منکر اینجا رو نمیگیره. مثلا شما معتقده آتراشیدن ریش حرامه، اما زید رو میبینید که ریش میتراشه و مقلد یک آقاییست که تراشیدن ریش رو چیه حلال میدونه. اما شما نظرت اینه که تراشیدن ریش حرامه، دلیل نهی از منکر اینجا رو نمیگیره. اصلا اینجا نیستش که بریم بهش بگیم آقا ریش رو نتراش، چون فرض کردیم مقلد یک آقاییه که چیه، میگه یجوز و حلق و لحیه. این نسبت به تقیه مداراتی، و اما نسبت به تقیه خوفی انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب